خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. سازمان ملل متحد و آمریکا حملات به بیمارستان‌های شمال سوریه را محکوم کردند. بشار اسد میگوید هیچ کس نمیتواند در یک هفته به آتش بس برسد. و نمایندگان روسیه، ونزوئلا، عربستان و چند کشور عضو اوپک امروز در قطر نشست مشترک نفتی برگزار می‌کنند. سازمان ملل متحد و دولت‌های آمریکا، فرانسه و ترکیه روز دوشنبه حملات هوایی به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و مدارس در شمال سوریه را محکوم کردند. در این حملات نزدیک به 50 غیرنظامی جان باختند. در جریان حملات هوایی به استان‌های حلب و ادلب که در روزهای اخیر شاهد درگیری‌های گسترده‌اند، چندین بیمارستان و دو مدرسه هدف قرار گرفته و وزارت خارجه ترکیه هم در این باره گفته که این حملات جنایات بدیهی جنگی است و روسیه را مسبب آنها دانسته، اما روسیه هنوز واکنشی نشان نداده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد این حملات را نقض قوانین بین المللی خوانده است. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده که اتفاقاتی از این دست اراده روسیه در پایان بخشیدن به درگیری ها را زیر سوال می برد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در نخستین اظهار نظر خود پس از اعلام توافق گروه حامیان سوریه در مونیخ میگوید که آتش بس به این معنا نیست که طرفین باید سلاح‌های خود را زمین بگذارند و هیچ کس قادر نخواهد بود که در طول یک هفته شرایط آتش بس را مهیا کند. قدرت‌های جهانی روز جمعه در مونیخ به خاتمه درگیری‌ها و آتش بس رأی مثبت دادند و اعلام کردند که شرایط آتش بس باید تا یک هفته دیگر مهیا شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، بشار اسد گفته که بدون مشخص کردن هدف و بازه زمانی نمیتوان از آتش بس صحبت کرد. وی در ادامه گفته است که هر گونه انتقال سیاسی قدرت در سوریه باید در چارچوب قانون اساسی فعلی سوریه باشد. ترکیه و عربستان از جمله کشورهای منطقه اند که خواهان خلع کامل اسد از قدرتند. با این حال ایران و روسیه حامی بشار اسد بوده و معتقدند که هر گونه تغییری در سوریه باید با حضور وی رخ دهد. وزیران نفت و انرژی روسیه، ونزوئلا، عربستان و چند عضو اوپک امروز سه‌شنبه در نشست مشترکی در دوحه قطر به بررسی وضعیت بازار جهانی نفت می‌پردازند. ایران که یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت اوپک است به این نشست دعوت نشده و مقامات ایرانی تا کنون درباره آن اظهار نظر نکردند. در این نشست مشترک موضوع کاهش سطح تولید نفت برای تثبیت قیمتها به بحث گذاشته می شود. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که وزیران نفت عربستان و روسیه به عنوان بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان در جلسه خصوصی در حاشیه نشست دوحه شرکت خواهند کرد. بهای نفت در 18 ماه گذشته 70% از ارزش خود را از دست داده است و در ماهای اخیر چندین بار زیر 30 دلار در هر بشکه به فروش رسید. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا هشدار داد که اتحادیه اروپایی ممکن است زیر فشار مهاجرت‌های گسترده و چانه‌زنی پیوسته بر سر ماندن بریتانیا در جمع 28 کشور عضو از هم بپاشد. رئیس شورای اروپا که در بخارست پایتخت رومانی سخن می‌گفت، خاطر نشان ساخت که اختلاف نظر اعضا بر سر معضل مهاجرت و نگه داشتن بریتانیا در اتحادیه اروپا همچنان بر قوت خود باقی است. روزهای پنجشنبه و جمعه گرد همایی سران کشورهای اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری در مورد چگونگی ادامه حضور بریتانیا در این اتحادیه و یافتن راه‌های مقابله با مهاجرت گسترده به اروپا تشکیل خواهد شد. اسوسییتد پرس در توضیح این خبر آورده که رهبران اروپایی امیدوارند با دولت بریتانیا بر سر اصلاحات مورد نظر به توافق برسند تا از خروج این کشور از اتحادیه اروپا جلوگیری شود. تا بخش بعدی خبرها، روزتون خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
اومدیم به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. ابتدا چند خبر کتاب‌های تازه و بعد گفتگو با مهمان این هفته رو خواهید شنید. جنگل بزرگ، اثری از ویلیام فاکنر، رمان نویس نامدار آمریکایی است که به ترجمه احمد اخوت از سوی نشر افق به تازگی به بازار آمد. چرا همه چیز تاکنون ناپدید نشده؟ این نام یکی از آخرین آثار ژان بودریار، فیلسوف بزرگ فرانسوی است که احسان کیانی ترجمه و نشر حرفه نویسنده آن را منتشر کرده است. محمد علی سپانلو نام کتابی است که گفتگویی است با این شاعر درگذشته از مجموعه تاریخ شفاهی معاصر. این گفتگو را محسن فرجی و اردوان امیری انجام داده و انتشارات سالس منتشر کرده است. اخیراً خبری منتشر شد که بر اساس اون همه دست‌نوشته‌های هوشنگ گلشیری، نویسنده نامدار معاصر ایران، به دانشگاه استنفورد کالیفرنیا در آمریکا اهدا شده. مراسمی هم در همین دانشگاه در این باره برگزار شد. اتفاق مهمی است. به همین منظور از عباس میلانی، رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا که این پروژه به واسطه او به سرانجام رسیده، دعوت کردم مهمان این برنامه باشه. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو در ادامه میشنوید و متن و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید پی بگیرید. خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. اولین پرسش هم در واقع این است که اساساً اهدای این دست‌نوشته ها، ایده اهدای این دست‌نوشته ها چطور شکل گرفت و به نتیجه رسید؟
شکلش در واقع از اونجا آغاز شد که خانواده گلشیری که این دست‌نوشته ها و دیسک کامپیوتر آقای گلشیری در اختیارشون بود، در فکر این بودن که جای امن براش پیدا بکنن، جایی پیدا بکنن که بشه ازش به طور حرفه‌ای حفاظت کرد و بشه به طور جدی در اختیار محققین قرارش داد. و فکر کرده بودم قاعدتاً که جایی باید باشه که با هوشنگ گلشیری هم یک ربطی داره و به هر حال چون من این بخت رو داشتم که دوست نزدیک که هوشنگ باشم و باش در ترجمه یکی از کارهاش همکاری کرده بودم، یعنی شاه سیاه‌پوشان، تصمیم گرفتن که این به دانشگاه استنفورد بیاد و ما هم خیلی استقبال کردیم و تمام سعیم کردیم که این کار متحقق بشه که خوشبختانه شد.
آیا نسخه هایی که به دانشگاه استنفورد اهدا شده دیجیتالی هن یا همون نسخه های اصل و همون کاغذ ها و نوشته هایی که خود آقای گلشیری مستقیما اینها رو یادداشت کرده به دانشگاه اهدا شده؟
نسخه ها فعلا همه نسخه های دست نوشته های خود گلشیری هستن، به غیر از یک دیسک بسیار بسیار مهم کامپیوتریش که ما با سعی فراوان تونستیم که کدش رو بشکنیم و باز بکنیم و ببینیم که چه مجموعه بسیار مهمی در اونجا هست.
تو این دیسکی که گفتید دقیقاً چه چیزهایی رو شما یافتید از آثار گلشیری؟
صدها قطعه چاپ نشده، بخشهایی از داستانهای هرگز چاپ نشده، تحقیقاتی که برای داستانهای مختلف کرده بوده، یادداشتایی که نوشته، یعنی واقعا یک مجموعه عظیم است از کارهای هرگز به چاپ نرسیده، هرگز تموم نشده گلشیری، مجموعه است از آثار چاپ نشده، قطعات کارهایی که چاپ نشده، مثلا بخشی کامل از بدره گمشده رایی هست که گلشیری اون رو تصمیم میگیره حذف بکنه از رمان، ولی الان ما نسخه اون رو داریم و محققین میتونن ببینن که چی بود که گلشیری گمان کرد در کتاب جایی نداشته باشه.
چقدر اختیار داده شده به دانشگاه استنفورد برای اینکه تصمیم بگیره در مورد سرنوشت این آثاری که چاپ نشده هرگز یا در معرض دید عموم قرار نگرفته؟
وقتی که اینها به دانشگاه داده میشه، معمولا انتخاب در مورد این مسائل با دانشگاه است، ولی دانشگاه ها هم هرگز این تصمیم ها رو بدون مشورت با اون خانواده ای که یا اون شخصی که اینها رو واقعا از سر لطف و از سر اطمینان اهدا کرده انجام نمیدن. این تصمیم ها رو ما طبعا بدون مشورت و بدون صلاح دید و بدون موافقت خانواده گلشیری انجام نخواهیم داد، چون امید اون این هست که با حسن مدیریت این اسنادی که وجود داره دیگران رو هم ترغیب کنیم که یادداشتشون رو، نامه هایی که از گلشیری دارن، خاطراتی که مثلا ممکنه جایی چاپ کرده باشن، اینها رو برای ما بدن که یک مجموعه کامل تری باشه. از آن خودش مهمترین مجموعه است از یه نویسنده مهم ایرانی که در هر جای دنیا من فکر میکنم در اختیار ما حق خیلی.
من برداشتم و دریافتم از خبرها و همطور صحبتهای خود شما این است که شما به طور مستقیم درگیر هستید با این اسناد و نظارت دارید میکنید. آیا چگونه است اساسا؟ میخوام در واقع روش هدایت و مدیریت و برخوردی که با این اسناد میشه رو اگر ممکنه خیلی مختصر توضیح بدید.
یک تیمی هست در کتابخونه، تیم حرفه‌ای که کارش این هست که اینها رو در مثلا جعبه‌هایی بذارن که اسید نداشته باشه و از لحاظ زمانی در خطر نباشه. تیمی هست که اینها رو داره طبقه بندی میکنه. اعضایی از یه تیمی هستن که تو کتابخونه هستن، کار حرفه‌ایشون همینه، یعنی کار آرشیو کردنه، کار حفظ این هست. و وقتی که مجموعه رو برای تحقیق باز بگذاریم، کارشون دوباره این است که مطمئن بشن که هر کسی که میاد با این اسناد به طوری برخورد بکنه که بقاشون حفظ بشه. این که چه قسمت از این اسناد در اختیار محققین قرار بگیره، اون تصمیمی است که من و کیوریتور، یعنی مسئول این مجموعه در دانشگاه و صلاح دیده خانواده گلشیری انجام خواهیم داد. من از روز اول هم برای آوردن اینها به استنفورد درگیر بودم، هم در ترتیب کنفرانسی که یک ماه پیش تشکیل دادیم، در واقع اون کنفرانس رو من تشکیل دادم. ولی در همه این موارد همونطوری که گفتم سعی کردیم و میکنیم و خواهیم کرد که نظرات خانواده گلشیری رو هم داشته باشیم و بدون مشورت اونها کاری در جهت نکنیم.
با توجه به اینکه همه کارهای پژوهشی و هزینه‌های نگهداری و مسائلی از این قبیل رو دانشگاه استنفورد بر عهده داره، آیا اگر تصمیم گرفته بشه که آثار چاپ نشده منتشر بشن، آیا اینها به زبان فارسی خواهد بود یا برگردان خواهد شد مثلا به زبان انگلیسی؟ تکلیف چاپ این آثار دقیقا برای چه جامعه مخاطبی خواهد بود؟
قطعا اگر قرار بشه که برخی از اینها چاپ بشه و قطعا چاپ اونها بدون مشورت با خانواده گلشیری نخواهد بود، چون از لحاظ اخلاقی به هر حال این تصمیم بسیار جدی است. اگه کاری رو خود گلشیری چاپ نکرده، آیا دانشگاه یا محققین یا حتی کسانی که صاحب اخلاقی اون اسناد هستن، یعنی خانواده گلشیری، حق دارن این کار رو انجام بدن؟ نه، حتما میبینید که این معضل در مورد نویسندگان دیگر هم بوده، نابوکوف، همینگوی، خیلی ها دیگه که اسنادشون، نوشته هاشون به دانشگاه ها داده شده، بعد هم آثار چاپ نشده ازشون کشف شده و این معضل هم میشه وجود داشته و منقدین در موردش اتفاق نظر ندارن که کار اخلاقی ها یا چاپ این هاست یا فقط نشون دادنش به محققینه یا حفظشون در انباره. ولی اگر ما تصمیم بگیریم با مشورت خانواده گلشیری که مثلا بعضی از این کارهای چاپ نشده به سایه چاپ نشده رو در یه مجموعه چاپ بکنیم، طبعا گام اول چاپ اونها در زبان اصلی است که زبان فارسی است، مخاطبش تمام جامعه ایرانه و کسانی که فارسی میخونن در هر جای دنیا، کسانی که به ادبیات ایران علاقه دارن. فکر میکنم هر داستانی، هر نوشته‌ای، هر مطلبی از هوشنگ گلشیری برای هر کسی که به ادب فارسی علاقه منده قاعدتا کار مهمی خواهد بود و مخاطبش همه این علاقه مندانه مختلف است که از کردن.
آنچه که شنیدید بخشی بود از گفتگوی من با عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، درباره اهدای دست‌نوشته‌های هوشنگ گلشیری به این دانشگاه. متن و نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌پر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.